از آن که می‌وزد پنجره ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای حسن یوسف، دکمه پیراهن تو. ای حسن یوسف، دکمه پیراهن تو، دل می شکوفت گل به گل از دامن تو. جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست، گل گشت من دیدار سرو و سوسن تو. آغاز فروردین چشمت مشهد من، آغاز فروردین چشمت مشهد من، شیراز من، اردیبهشت دامن تو. هر اصفهان ابرویت نصف جهانم، خرمای خوزستان من، خندیدن تو. من جز برای تو نمیخواهم خودم را، ای از همه منهای من بهتر من تو. هر چیز و هر کس رو به سوی در نمازند، ای چشم های من نماز دیدن تو. حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد، منظومه دل بر مدار روشن تو. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. ایام انشالله مبارکتون باشه، انشالله بهاری باشید. به اولین سمت خدای سال 91 بسیار بسیار خوش آمدید. خدمت آقای فرحزاد عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خدمت شما و همه همکاران و بینندگان خوب و مهربان. عرض سلام داریم و سال جدید رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که سال خوب و پرخیر و برکتی برای همه عزیزان باشه و جا داره سلام عزیزانی که حضوراً خدمتشون رسیدیم خدمت شما سلامت بالخصوص و آقای رکنی و همکاران سلامت که عرض ادب کردن ابلاغ کنیم. و بازم واقعا جا داره که تشکر کنیم. میگن یک نفر اذان میگفت بعد میدوید ببینه صدای اذانش تا کجا میرسه. تو این ایام عید نوروز مسافرت هایی که داشتیم، بازتاب برنامه سمت خدا به حمدالله خیلی پر مخاطب و خیلی اظهار رضایت میکردن. اونایی که حضوراً تشکر کردن، واقعا ما هم صمیمانه سپاسگزاری میکنیم و آرزوی خیر و موفقیت انشالله. دعایی که اول سال خواندیم که حول حالنا الی احسن الحال، و همه عزیزان و همه انسانهای روی زمین بهترین حال رو خدا مرحمت کنه
انشالله انشالله و انشالله مغلبا قلوب بهترین احوال رو نصیب هممون بکنه. اتفاق خوبی افتاد. آخرین جلسه سال 90 با حاجی فرحزاد بود و اولین جلسه سال 91 هم با حضورشون تقدم حضورتون میشه. در صورت خیلی خوشحالیم. اگر یادتون باشه ما در مورد دعا داشتیم صحبت میکردیم در سال گذشته و در جلسات پایانی که خدمت آقای فرحزاد بودیم. تو جایی که من یادم میاد آقای فرحزاد صحبت کردیم در مورد این که خداوند متعال دعاهای ما رو اجابت میکنه، شاید اون حاجتی رو که داریم ندهد ولی قطعا اجابت خواهد کرد. و اینجا بود که رسیدیم به این نکته که خود دعا کردن و اصل دعا کردن سرشار از برکات و خیرات خواهد بود. من خواهش میکنم ابتدای برنامه امروز یک خلاصه ای و یک چکیده ای از مباحث جلسات گذشته بفرمایید تا ببینیم انشاءالله به کجا خواهیم رسید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کردیم مجموعه چکیده بحثایی که سابق داشتیم که خود دعا به عنوان یک عبادت، بلکه افضل عبادت و از این زیبا تعبیرتر از امیرالمومنین اصلا احب العباده، یعنی محبوب ترین چیزی که ما در خانه خدا ارائه میدیم در میان عبادات، تعبیر به محبوب بالاتر از افضل است، یعنی خیلی خدا دوست داره. همین عرض نیاز و دعاها و نیایش های ماست. این رو به عنوان یک وظیفه نگاه بکنیم، چون این رو بارها تکرار کردیم، بازم تکرار میکنیم که فقط مسئله حاجت نباشه. من این نکته رو اشاره بکنم، بد نیست، رو منبرها هم زیاد گفتم، خیلی بازتاب خوبی داشته. ببینید، گاهی ما افرادی که از فامیل، آشنایان، دوستان، هم کلاسی ها، همسایه ها، ارباب رجوعی که داریم، هر وقت کار دارن زنگ میزنن، هر وقت کار دارن پیامک میدن. هیچ وقت نشده که بدون حاجت، بدون کار زنگ بزنن یا پیامک بدن یا در خانه ما بیان یا دیدن ما بیان. خب این تصور بعدی تو ذهن انسان ایجاد میشه که این آقا در واقع منو نمیخواد، این در واقع امضای منو میخواد، جیب منو میخواد، تلفن منو میخواد، ضمانت منو میخواد. میخوام عرض بکنم با خدا این گونه نباشیم، ما حتی با بندگان خدا این گونه نباشیم.
هر وقت گرفتاریم زنگ
بزنیم، آره، این واقعا خوب نیست. یعنی واقعا محبت بین ما ایجاد نشده، پیوند ما با محبت نیست، کاره. در واقع من دور خودم میگردم، دور خواسته هم میگردم، همجوری که اگر بعضی حاجت بگیرن دیگه نه دعا میکنن، نه با خدا کاری دارن، نه تلفنی، نه پیامکی. این خوب نیست. ولی یک مادر مهربان، دوست صمیمی، فامیل با عشق و محبت، کار داشته باشه یا نداشته باشه، البته ممکنه بیاد کارش هم ارائه بده، ولی اینطور نیست که وقتی کار نداره دیگه طرف رو رها کنه یا تلفن نزنه یا سراغش نره. ما سعی بکنیم دعاهامون در عینی که حاجت هم میخوایم اینا، خود دعا ایجاد انگیزه در ما بکنه، انس و محبت و عشق با خدا، و اینکه به عنوان یک وظیفه بدانیم. یعنی اصلا ما حاجت هم نداشته باشیم و هیچ کاری هم با خدا از نظر همه چی من تامین باشه، بازم بگیم خدا، بازم بگیم یا رب،
این ارتباط باشه.
باشه، بله. دعا رو به عنوان یک وظیفه و مغز عبادات، مخ عبادت در عبادت تعبیر شده و احب بندگی ما به در خانه خدا، خدا دوست داره ما با او یاد بزنیم، انس بگیریم. این یک موضوع. موضوع دیگه این که خدای متعال به هیچ کس چک سفید مطلق بدون قید و شرط نداده، حتی به انبیا و امامان علیه مصلات و سلام، این که هر چه بخوان در هر شرایطی و هر موقعیتی، همه نوعش، خلاف دعاها و روایاتی است که به دست ما رسیده. خیلی جاها مثلا پیغمبر، امامها دعا کردن، پیغمبر خدا دعا کرد، ابتلاعات و سنگینی هایی که بعد از من به اهل بیت میرسه که خبر داد جبرئیل، برداره خدا متعال، فهم این امتحان حتمیه و قضا قدر حتمی باید باشه. یعنی یه جاییست که خود امام ها یه چیزی خواستن، البته همه خواستهاشون با شرط تسلیم بوده، ولی میدیدن رضای خدا چیز دیگه است، تسلیم میشدن. این است که این که بگیم کسی مطلق هر چه میخواد در هر شرایطی، این رو هم قیدش رو بزنیم، یعنی در واقع آمریت و حاکمیت و مالکیت از آن خدا متعال، یعنی حرف اول و آخر رو خدا میزنه.
این همون تسلیمی که همیشه بهش اشاره
تسلیم رو اشاره کردیم. این رو، این روح حالت تسلیم بودن در همه نیایش ها و دعاهای ما باشه، چون ما دیدیم خیلی حالت در دعا حالت آمریت و حاکمیت دارن. اصلا میدونید ما یه امر داریم، یه دعا داریم. اگر درخواستی از بزرگ به کوچک باشه اون میشه امر. خدا امر میفرماید، پدر مادر امر میکنن به فرزندان، مدیر کل امر میکنه به زیر مجموعش. ولی اگر زیر مجموعه به بالاتر از خودشون بخوان، اون رو امر نمیگن، اون رو دعا میگن، خواهش میگن، درخواست میگن. بعد بدانیم که خیلی از دعاهای ما افرادی که جاهلن حالت آمریت و حاکمیت داره، میگه خدا الا و لابد باید بدی، حتما باید بدی، این کار خوبی نیست. روح تسلیم و رضا در اینی که ما دعا میکنیم و شاید در بعضی از مسائل اصرارم بکنیم، حاجتم باید حتما بدی، در این حال روح رضا و تسلیم باید حاکم باشه، که این خیلی مهمه. همینجا جا داره من این داستان زیبا رو عرض بکنم که اصرار خوب هست، مخصوصا در مسائل معنوی و نیازهایی که داریم و احتیاجات دنیا و آخرتی، ولی در این حال حاکم باشه بر ما اون حالت تسلیم و رضا، یعنی اون رضای خدا اهمه برای ما، اون برای ما همیشه اهم باشه. این داستان زیبای قرآنی هم هست، سوره مبارکه توبه یا براءت آیه 75 تا 77 سه تا آیه است. درباره شأن نزول این آیات گفتن که یکی از اصحاب پیغمبر خدا به نام ثعلبه بن حاطب آدمی بود از نظر مالی ضعیف بود، مستضعف بود، فقیر بود و دلش میخواست ثروتمند بشه. پافشاری زیادی میکرد که حتما باید من مال و ثروت پیدا بکنم. داستانش هم خیلی مشهوره، آیه قرآن دربارش نازل شده، شأن نزولش هم همینه. پیغمبر خدا فرمودن که غلیل تشکروه خیر من کثیر لا تطیقه، یعنی کمی که شکرگزار باشی و حقش رو ادا بکنی بهتر است از زیادی که تو ظرفیت نداری. خیلی جا هست که ما ظرفیتش رو نداریم. اگر خدا خدا دریغی نداره، بخلی نداره از دادن، خزانش هم کن فیکون، هر چی بخواد اراده کنه میشه، ولی ما ظرفیت نداریم. این خیلی مهم، اینم خودش یه بخشیه درباره اجابت دعا باید بگیم که ظرفیت هم. همه میخوان امسال برن مکه، همه میخوان عاشورا برن مکه، 20 میلیون 50 میلیون، ظرفیت امکان نداره، جا اصلا امکان نداره. این است که ظرفیت هم خیلی مهمه. ظرفیت اگر نداشته باشیم اصرار نکنیم بگیم خدا هر چی رضای توست، ولی پیغمبر خدا با اینکه مکرر بهش فرمودن که صلاح تو در همینه و به یکی دیگه هم مشابه این فرمودن ما قل و کفا خیر مما کسر و الها، یعنی کمی که نیاز تو رو برآورده کنه، زندگیت بگذره، بهتر از زیادیه که شما رو غافل کنه، از خدا برت گردونه. شبیه این باز ما روایت داریم، خدای متعال در حدیث قدسی میفرماید بترسد اون بنده که زیاد به خاطر مال و منال دنیا در خانه من میزنه، در رو بروش باز کنم بره که برنگرده. این خطرم هست.
یعنی در واقع از اینجا ما میتونیم برداشت بکنیم که اصرار در امور دنیوی خوب نیست.
عرض میکنم ببینید در مسائل معنوی که هیچ اشکالی نداره، ایمان بخوایم، عاقبت بخیری بخوایم، امر معنوی بخوایم، حضور قلب در نماز بخوایم، آخرت بخوایم، بهش بخوایم، همه
اصرار
بکنیم، اصرار بکنیم، هر چی هم خدا در وقتش ابلت میده، اگرم در دنیا نداد در آخرت میده، ثواب مکه و کربلا رو میده، حتما بدونید در نام عمل ما ثبت میشه اگر در دنیا توفیق پیدا نکردیم. ولی در مسائل مادی اون نیازهایی که داریم اونم اصرارش اب نداره، به اندازه نیازمون. همسر خوب میخوایم، به اصطلاح خانه خوب میخواییم، ادای دینمون بشه در صورتی که تشریفات و تجملات نباشه، نیازهایی که داریم میگیم. برای نیازهامونم اصل همسر، فرزند میخواییم، اب نداره، بخواییم از خدا. ولی پول کلان، ثروت کلان، ریاستی که ما ظرفیتشو نداریم، مسائلی که بیش از ظرفیت ماست، ما هم خبر نداریم، اونها رو اصرار نکنیم. اگرم اصرار میکنیم اون روح رضایتمندی و مصلحت الهی حاکم باشه بر همه دعاهای ما. به این نحو اگه دعا بکنیم هیچ خطری نداره.
از کجا بفهمیم ما ظرفیتشو داریم؟
بگیم به خدا، بگیم به خدا، بگیم خدا. الان پیغمبر خدا به این بنده خدا صلبه بارها فرمودن که تو ظرفیت نداری، ولی این پافشاری الا و لابد. بعد عرض کردم یه موقع این خدا و پیغمبر هم تقسیم کننده بهشت، هم تقسیم کننده جهنم،
یا حساب کنیم جهنم.
بله، فرعون خیلی اصرار کرد بهش دادن، صلبه اصرار کرد ممکنه بهش بدن. همین صلبه که با اینکه پیغمبر طبیب خیرخواه دلش، مثل بچه‌ای که میگه این کار، این چاغور رو میخوام، آخر نمیگیره، رهاش از دست پدر مادر در میره، اینم اینقدر اصرار زیاد کرد. این یه نفر تو چاله میره که همه حواسمون جمع باشه، اینم گویا ابرای خیلی توش هست، تو ابتلاات هم یه خیلی حتما بدونید توش هست. در هر صورت ثعلبه اصرار رو اصرار زیاد به قول ما پیغمبر رو بیچاره کرد، یعنی بیش از انداز. پیغمبر دعا کرد خدا مال و ثروت بهش بده. وقت دو نقل در تفاسیر آوردن، یکی این که پسر عمویی داشت خیلی ثروتمند بود، از دنیا رفت، ورثه ای نداشت، ثروتش به این شخص رسید، یا اینکه دعا کرد مالش زیاد بشه، گوسفندی خریداری کرد، گوسفند زیاد تولید کرد، همینطور زیاد زیاد. این آقا کسی بود که کبوتر مسجد بود، پنج وعده می آمد نماز و پشت سر پیغمبر، جمال پیغمبر، نماز جمعه پیغمبر، همش با معنویات سر و کار داشت، ولی خب مال و ثروت که زیاد شد دیگه نمیتونست جمعش بکنه، بیرون از مدینه رفت، فاصله گرفت، یک بار نماز می آمد، بعد هفته به هفته می آمد، هفته به هفته هم نمی رسید بیاد. مثل افرادی که گرفتار دنیا میشن، از این محضر به اون محضر، از این شهرداری به اون شهرداری، از این دارایی به اون دارایی. آقای شریعتی واقعا ما روایت داریم بعضی ها رو که پیغمبر ناراضی بود میخواست نفرین بکنه میگفت خدا مال و اولادت زیاد بکنه و افرادی رو که دوست داشت میفرمود خدایا رزق پیغمبر و آل پیغمبر و دوستانشون رو به اندازه احتیاج و نیاز و کفاف قرار بده. یعنی این که واقعا انسان گرفتار ریاست بشه، گرفتار بشه یا مال و ثروت بشه، نفرینه. تو روایت ما هست نفرین میکردن افرادی رو که دوست نداشتن یا اونا اصرار میکردن مثل ثعلبه. دیگه نه نماز جماعت، نه پیغمبر، نه مسجد، نه نماز،
رفت که رفت.
و جالب اینه که تو آیه قرآن هم داریم شرط کرد آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، شرط کرد با پیغمبر خدا که اگر خدا به من بده من وظیفه‌م انجام میدم، به فقرا میرسم، زکات میدم، خیرات میکنم. از این حرفا مال و ثروت زیادی پیدا کرد، آیه زکات نازل شد، پیغمبر خدا مأمورا رو فرستادن برن زکات ازش بگیرن، نه زکات نداد، گفت اصلا این چیز بیخودی، انکار کرد، هم منافق شد هم مرتد شد. میدونی یه موقعی ما میگیم نماز نمیخونیم فاسق میشیم، من گناهکارم، نماز نمیخونم، زکات نمیدم، حجاب من ندارم، ولی یه موقع میگی حجاب چیز بیخودیه. اگر میدونید از نظر فقهی و قانون اسلامی اگر کسی توجه داشته باشه که یک حکم ضرورت دین ماست، ضرورت قرآن و دستورات دین ماست، کسی انکار بکنه این مرتد میشه، منافق میشه، کافر میشه. یعنی کسی بگه من اصلا نماز رو قبول ندارم بیخوده، بگه من اصلا روزه رو قبول ندارم، مثل که بگه قرآن رو قبول ندارم یا پیغمبر رو قبول ندارم. ثعلبه بر اثر مال اندوزی و مال دنیا کارش به جایی رسید که منکر اصلا زکات، گفت این جزیه است، این زوره، مالیات زوره، مثل کفار که باید بدن. خب آیه پشت سرش نازل شد که فعقبهم نفاقا فی قلوبه، این آدم منافقه و مرتد شده، از دین خارج شده و حکم ارتداد و نفاقش آمد و مورد توبیخ قرار گرفت. بعدم پشیمان شد، پشیمانیش هم فایده نکرد، یعنی توبهش قبول نشد، چون توبه مرتد پذیرفته نمیشه. در هر صورت اصرار زیاد بر یک امر مال دنیا و ثروت اندوزی دنیا کارش رو به اینجا کشوند که این واقعا عبرت است برای همه ماها. و مقابل این باز یک روایت و داستان زیبایی داریم. یک روایت زیبایی دیدم در سفینة البحار، حضرت داوود علی نبی و علی و علیه السلام به خدای متعال عرض کرد که بار پروردگارا هم نشین من و هم درجه من در بهش کیه؟ شبیه این ما روایات درباره انبیا امام داریم، چیز قشنگیه که کیا هم نشین پیغمبر میشن، پیغمبرها میشن یا امام های ما میشن. خب قاعدتا شاید تو ذهن حضرت داوود علیه السلام این بود که مثلا هم نشین او یک پیغمبری مثل خودش هست، یا عالم ربانی، یا عابد و زاهد کذایی. ولی خیلی جالبه که خطاب شد ای داوود هم نشین شما در بهش، هم درجه شما، هم افق شما، یک خانم خانداری هست به نام خلاده بنت اوس. خلاده بنت اوس
کی بود این خانم؟
حالا عرض میکنم که واقعا هم جای تعجبه یه پیغمبر زمان بهش بگن آقا هم نشین شما، هم درجه شما، یه خانم خانه داره. و انشالله من به بیننده ها قول میدم، چون این بحث رو در منبران داشتم خیلی راهگشا بوده و خیلی امید و نشاط میده، که ما فراوان تو روایات داریم، چه از انبیای گذشته چه زمان پیغمبر ما و امام ما، افرادی که نه آیت الله بودن، نه پروفسور بودن، نه تحصیل کرده بودن، ولی با پیغمبر یا اهل بیت یا انبیا مشهور میشن. مثلا شتیته انشالله خدا قسمت اون نشابور یه پیرزن خانه‌دار بوده، ولی امام هفتم اومدن در نشابور برش نماز خواندن و پول برش فرستادن و کفن خودشون رو بر او فرستادن. اویس قرن یه چوپان بوده در بیابان یمن ولی با پیغمبر مشهور میشه. و از این نمونا ما فراوان داریم، افرادی که یا خانه‌دار بوده، بی سواد بوده، چوپان بوده، یه خانم خانه‌دار بوده، چون خیلی تو ذهنشون اینه که اگه کسی بخواد در افق انبیا ما قرار بگیره باید یک مثلا مقامات مثلا حوزوی یا دانشگاهی یا کذا و اسمرس. نه، افرادی بودن خانه‌دار بودن، بلال حبشی یک برده بوده آزاد شده و به این درجه من مقام رسیده، نه صدا داشته نه جمال ظاهری داشته، اشهد و ان لا اله الا الله رو میگفته اسهد، و واقعا سلیقه پیغمبر رو ببین در اون جوی که براشون فصاحت و بلاغت و صوت خیلی اهمیت داشته، ولی این دل پاکی داشته، نیت پاکی داشته، اخلاص و توحید داشته. این خیالات رو پیغمبر همه دور میریختن، توهمات مردم رو. این خودش یه بحثی وعده میدم به بیننده ها، بحث قشنگ. یک نمونش همین روایته که حضرت داوود وقتی به خدای متعال عرضه میداره که هم درجه و هم نشین من کیه، میگه یه خانم خانه داره، اسم عادتش هم میده خلاده بنت اوس. حضرت داوود علیه السلام تعجب کردن، رفتن آدرس این خانم رو گرفتن که این خانم چه کرده که شده همدوش پیغمبر زمان، وحی بهش نازل نشده، عبادت فوق العاده کرده. در خانه این خانم رو زد، خانم اومد دم در، شما خلاده بنت اوس هستید؟ گفتن بله. فرمودن من از خدا هم نشین و هم درجه خواستم در بهشت که الان باش آشنا بشم، شما رو آدرس دادن. خیلی تواضع کرد و کوچکی کرد و حالت افتادگی این خودش یه علامته. خب من همچین قابلیتی در خودم نمیبینم، اشتباه نکردید؟ کسی دیگه هم نامن؟ گفت نه، من درست اومدم، آدرس دقیق از طرف خدا گرفتم. فرمودن شما عبادت زیاد میکنی؟ گفت نه. نماز زیاد میخونی مثلا عبادت اون زمان؟ روزه زیاد میگیری؟ فلان کار؟ نه. هر چی فهمیدن. فرمودن پس چه چیزی در تو هست که این باعث شده که شما در کنار من، در درجه من، در بهشت بر این قرب الهی قرار بگیری؟ تأملی کرد، گفت چرا، یک چیز در من هست که در همه حالات من از خدا راضی بودم و در غنا، در فقر، در داشتن، نداشتن، عزت، ذلت، مریضی، صحت، گفتم خدا هرچی صلاح شد. این راضی بودم به رضای خدا.
هرچی تو بگی،
هرچی تو بگی، این خیلی مهمه. این حالت هرچی تو بگی، خدا من نیازامو میگم، من فرزند میخوام، پول میخوام، ثروت میخوام، هرچی، ولی گلایه نداشتم، شکایت نمیکردم از خدا. خدا الا من دیگه باید قهر میکنم، دیگه یارب نمیگم، یا الله نمیگم. خب معلومه فقر چیز سختیه، مریضی چیز سختیه، ولی هیچ وقت ای داوود من از خدا ناراضی نشدم، صبر میکردم، حتی دفعش هم از خدا نمیخواستم، میگفتم هر وقت خدا خودت سلام میدونی، نمیگم الا ولا بود اینو برش دار، هر وقت خودت سلام میدونی برش دار. چون راضی و تسلیم بودم، فکر میکنم حضرت داوود فرمودن درسته، این نتیجه عبادت ها، نتیجه دعا همینه که ما رو به این مقام برسونه که ما دلمون با خدا یکی بشه. توفیقی که یه بار دیگه عرض کردم، توفیق یعنی چه؟ یعنی توافق بنده با خدای متعال. حالا اینکه دعاهای ما کیفیت اجابتش و گناه اجابتش چگونه است، بحث مفصلی بکنم، وقت کم باشه ان شاء الله، بعد از تلاوت یا جلسه دیگه ان شاء الله.
خیلی خوب، خیلی مباحث خوب مطرح شد، فکر میکنم خیلی هم راهگشا باشه برای خیلی از ماها که واقعا یه وقتایی دعا میکنیم و میبینیم که جواب نمیگیریم. این نوع نگاه به نظرم خیلی میتونه به ما کمک بکنه و هم آرام بخش هم هست، واقعا هم امید دهنده است. خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای فرزاد. صفحه 554 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم. امیدوارم که در این ایام تعطیلات همه دوستان عزیزمون، هایی که بیننده برنامه سمت خدا بودند و هستند، سر قرارشون بودند و هر روز یک صفحه تلاوت رو داشتن و انشالله ما رو همه دعای خیر خودشون فراموش نکردن. آیات پایانی سوره جمعه و آیات ابتدایی سوره مبارکه منافقون در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم انشالله همراه شما و در کنار شما. برکت از صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
ما صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله الله أنى يؤفكون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد به برکت این آیات عمرانی سال جدید سالی سرشار از خیر و برکت برای همتون باشه، ان شاء الله سال بندگی باشه، سال خوبی برای هممون باشه ان شاء الله. یک نکته این صفحه بشنویم حضور فرهاد، بعد ان شاء الله ادامه بحث ببینیم چی در نظر گرفتید برای بحث. بله نکته صلوات هم نکته مهمی و خیلی دوستان از اون قطعا منتظرن باشن.
بله صلوات آی شریعتی خودش یک دعای کاملیه، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا درودت رو متصل. سلام با صلوات فرقش اینه، سلام دعای منقطع است موقتی، ولی صلوات یعنی دائم، خدایا رحمت و لطفت رو بر پیغمبر و آل نازل کن و این دعا مستجابه. در واقع ما دعا به پیغمبر و آل پیغمبر میکنیم، به اونها که چیزی برسه سرریزش میرسه به همه خلقت، به همه انسانها. تو رو باید دونیم شخصی به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله من دعاهام رو برای شما قرار دادم، یعنی به جای اینکه حاجتهای خودم رو بخوام صلوات برای شما میفرستم. حضرت فرمودن که خدا هم حاجتهای شما رو برآورده میکنه. ما روایات متعددی داریم کسی تو کار پیغمبر باشه و ذکر صلوات رو بگه اون دعای جامع و کامل رو میگه، خدا هم حاجت های ریزش رو که در مقابل اون حاجت بزرگ چیز مهم نیست خدا اونا رو مرحمت میکنه.
خیلی خوب، چه از این بهتره. اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی خوب.
آیه آخر از سوره مبارکه جمعه اشاره است به داستان دیگه‌ای که شبیه ثعلبه است. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. شأن نزول این آیه اینه که پیغمبر عظیم شان نماز جمعه می‌خواندن. نماز جمعه می‌دونید در زمان پیغمبر یا امام معصوم واجب عینیه، یعنی همه باید شرکت کنن الا اونایی که عذر شرعی داره. خب هم شرکت در خطبه و هم در نماز جمعه. پیغمبر خدا رو به جمعیت مشغول اقامه نماز جمعه و خطبه بودن. مال و تجاری رو وارد مدینه کردن به قیمت مناسب و ارزان و تبل و ساز و دهل می‌زدن که بیایید که داره تمام میشه و حراجش کردن. حالا نماز جمعه که واجب شرعیه، اونم اول خطیب عالم پیغمبر خدا داره خطبه میخونه، دو تا خطبه هم به منزله دو رکعت نمازه، یعنی زمان پیغمبر ما واجب شرکت کنیم، واجب گوش هم بدیم، تو خطبه ها نباید حرف بزنیم. بیرون مسجد ساز و دهل زدن، حراجی جنس ارزان قیمت آوردن، جمعیت حریکش پیغمبر رو به حالت خطابه و ایستاده رها کردن. انفضوا الیها و ترکوک قائما اذا رأوا تجارتا او لهوا. خدا گلایه داره وقتی یه عده‌ای هستن، وقتی پول و دنیا و تجارت می‌بینن یا لهو و لعب ساز و دهل، پیغمبر رو در حالت نماز و خطبه نماز رها کردن، رفتن به طرف ساز و دهل و به طرف مال و تجاره. خیلی عجیبه. اون ببین هم بحثی که قبل از قرآن داشتیم، افرادی که خود پیغمبر رو میخوان یا جیب پیغمبر رو میخوان یا پول میخوان یا دنیا میخوان. فقط 10-15 نفر ماندن، بقیه همه رفتن، که روایت داریم اگه این چند نفرم میرفتن بلا و عذاب عمومی نازل میشد. اینها در واقع بلاگردان، اینها ثابت قدم ماندن، گفتن ما نماز جمعه و پیغمبر رو به خاطر مال دنیا یا سر و صدا دنیا عوض نمی کنیم. این عبرت برای ما. خدای متعال میفرماید گلایه داره، اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، شتاب میکنن میرن به طرف دنیا و تجارت. و ترکوک قائما، جمال پیغمبر، صدای پیغمبر. خود ما البته اون موقع بودیم نمیدونیم چیکار میکردیم، ولی این درس عبرته که ثعلبه رفت توی چاه، ما نریم. دیگران این بیادبی رو کردن، ما این بیادبی رو نکنیم.
اگه مراعات نکنیم ممکنه اونجا هم برسیم،
به اونجا برسیم. بله، خدا میفرماد اون چه که خدا رزقتون بکنه بهتر از این مال دنیا و لهو و لعبه. همیشه با خدا باشید، خدا همه چیزتون رو تامین میکنه. انشالله امیدواریم که این امتحانهای دنیایی سرفراز پیروز بیان. انشالله.
خیلی خوب، همه ما دلمون میخواد که دعایی که به درگاه خداوند متعال عرضه میکنیم اجابت بشود. و شما هم اشاره کردید بارها و بارها که خداوند اجابت میکنه اگرچه اون حاجت رو به ما نده. ولی خیلی از ماها دنبال یک دستورالعمل میگریم، مثلا این نکته که شما در مورد صلوات گفتید. آیا میشود راحت تر عرضه کرد؟ آیا میشود سریع تر جواب گرفت؟
بله، سوال خوبیه. حالا اون بحث به اصطلاح کیفیت اجابت رو میذاریم انشالله برای هفته بعد، انشالله اگه زنده بودیم. چون در ایام فاطمیه، در آستانه ایام فاطمیه هستیم، عزیزان خیلی خبر ندارن یا توجه ندارن. ما 2 فاطمیه و شهادت برای حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، که یکیش یک قول 75 روز هست که همین 17 فروردین روز پنجشنبه میشه شهادت اول.
همین هفته
بله. که بسیار به جا است که بینندگان عزیز توجه داشته باشن که این ایام مراسم و جشن و عقد و عروسی اینا نگیرن، چون خیلی خبر ندارن، توجه ندارن. و فاطمیه دوم هم در 6 اردیبهشت هست، 3 جماده ثانی، اون ایام هم یه چند روزی احترام و حرمت رو نگه دارن. ما هرچی داریم به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها است.
خیلی خوب.
اما این که اشاره کردید، من یک بار دیگه هم اشاره کردم ولی فرصت نبود که کامل این رو باز بکنم. ما خدمت شخصیت هایی که توفیق داشتیم زیاد برسیم، مثل مرحوم آیت الله بهادینی، آیت الله بهجت و دیگر عزیزانی که حالا اسمشون رو خیلی شاید صلاح نباشه بیاریم، تقریبا همشون متفق بودن در اینکه یکی از چیزهایی که بسیار مؤثر هست برای برآمدن حاجات، ممکنه صلاح باشه این همون حاجت داده بشه یا بهتر از اون خدا مرحمت بکنه، یکیش تلاوت حدیث کسا هست. که واقعا حدیث کسا، که این ایام هم چون فاطمیه شروع میشه جا داره که در محرم سفر بیشتر میطلبه زیارت عاشورا، در این ایام زیاد میطلبه حدیث کسا. ما خودمون روزه هایی که میگیریم یا جلساتی که با دوستان داریم در قم، در شهرستان ها، اگر مدیریتش با بنده باشه و با رفقای ما، حدیث کسا رو میگیم بخونن. آیت الله بهادینی رحمت الله علیه مرتب در همه جلساتش که ما در خدمتشون بودیم سفارش به حدیث کسا میکردن. شبهای جمعه درس اخلاق داشتن، بعضی از جمعه ها که حالشون مساعد نبود برای بحث اخلاق، به بنده می فرمودن شما حدیث کسا رو بخون، یعنی به جای درس اخلاقشون حدیث کسا تلاوت می شد. که یادم هست یک بار در خدمت آقا بودم، رفتیم درود ایام جنگ، امام جمعه درود که از شاگردای آقا بودن و از دوستان ما، به آقا گفتن آقا اینجا بمب خیلی بمباران میشه و یا موشک میخوره ایام جنگ، شهر کوچیکیه به خاطر کارخانه سیمان و اینها، واقعا مردم اینجا مستعصل شدن. ایشون به امام جمعه فرمودن که چرا از حدیث کسا شما غافلید، تو مجالستون حدیث کسا بخونید،
اینقدر
موثره. و از اون تاریخ باب شد اونجا. و امام جمعه محترم اونجا میگفت چند سال تا پایان جنگ یک بار دیگه نه موشک اونجا خورد نه بمباران شد، حتی هواپیما هم میومدن ها، ولی یا عمل نمیکرد بمبشون یا رادارشون کور میشد. یکی از این خلبانا رو هم که اسیر کردن گفت رادار من نشون نمیداد، چه سری بود نمیدونم. در اصل ما اعتقاد داریم حدیث کسا فراوان، البته عرض کردم ممکنه یک کسی هم حدیث کسا بخونه صلاحش نباشه یا خدا تبدیل کنه بهترشو بده، ولی تجربه زیادی دوستان ما دارن که حدیث کسا، چون چند بار توش قسم هم خورده شده و آدرس حدیث کسا رو که خیلی دنبالش هستن، مرحوم عاشق عباس قمی کتابی دارن فوائد الرضویه، اواخر عمرشون نوشتن، چون در بعضی از کتابا قبلش فرمودن من سند این رو پیدا نکردم، ولی در فوائد الرضویه که آخر عمرشون نوشتن فرمودن صاحب ارشاد در فوائد الرضویه صفحه 94 حالات صاحب ارشاد القلوب گفتن که ایشون که از علمای 5-6 قرن قبل بودن در جامع الدرر این همین حدیث کسایی که مرسوم است میخوانن ایشون نقل کرده، 3 بار ایشون این حدیث کسا را نقل کرده. این سند حدیث کسا هست
تو فواید و رضویه هست؟ تو مفاتیح هم هست؟
نه در مفاتیح، البته ملحقات مفاتیح آوردن الان در مفاتیح ها کلیات مفاتیح آخرش هست، بله حدیث کسا آخر مفاتیح هست. و آیت الله بهجت هم بسیار بسیار سفارش میکردن، همسر درس فرمودن، بنده چند وقت قبل منبر داشتم در مجلس آیت الله بهجت، آیت الله محفوظی فرمودن من بارها شنیدم که آیت الله بهجت فرمودن حدیث کسا جملاتش معجزه است، یعنی جمله جمله هاش معجزه است، برگرفته از آیات و روایاته که خیلی اثر داره. پیغمبر ما 2 بار قسم میخوره که این حدیث کسا که اگه تلاوت بشه رحمت نازل میشه، ملائکه میان استغفار میکنن، غمگین غمش برداشته میشه، صاحب حاجت حاجتش برآورده میشه. هم امیرالمومنین قسم خوردن، هم پیغمبر خدا قسم خوردن. این رو یه مقدار رواج بدیم، البته اگه دست جمعی باشه بهتره، ولی اگرم نشود انسان سوال کردن در تنهایی یا خلوت هم بخونی اب نداره، ملائکه هستن، خلاصه هیچ جمعی تک و تنها نیست. اینکه بهتر اینه که فی جمع من شیعتنا و محبینا که تو خود حدیث هم اشاره شده، دوستان ما فراوان تجربه دارن که جواب داده، البته حاجت هایی که صلاح ما است داده میشه. حالا اگر یک کسی عملیسه کسا خون ممکنه اجابت نشود، گناهاش برداشته بشه، موانعش برداشته بشه، تو به اون حاجت هاش انشالله.
به وقتی تو اصلا این موانعی درون ما هست که اون وقتم شما اشاره کردید که حتی صدای ما شاید به گوش خدا نرسه، من فکر میکنم حدیث کسا باعث میشه که این موانع برطرف
میشه، قطعا برسه. قطعا همینطوره. و در حدیث کسا یکی از بزرگان میفرمود اصلا معجزه است که خود حضرت زهرا مستقیم از خدا میگه، میگه خدا اینطور فرمود و خدا به ملائکه اینطور فرمود، اگه اینا نبودن من خلق نمی کردم. اصلا متن حدیث کتا متن فوق‌العاده ما تابع آیت الله بهجت، آیت الله بهادینی، بزرگانی که مکرر به این حدیث شریف اشاره کردم. یکی از چیزهای دیگه که آیت الله بهادینی سفارش می کردن که بسیار مؤثره که همین حدیثی هم در فضیلت صلوات خوندن همین رو می فرماید، می فرمودن 14,000 صلوات به نیت 14 معصوم، یعنی هر 1,000 تاش هدیه به معصوم، هدیه به 14 معصوم. یعنی وقتی ما هدیه به اینها میدیم بهترین هدیه صلواته، واقعا جامع و کامله. اونا قطعا به فکر ما هستن، قطعا ما رو یاد میکنن. بهترین، جامعترین، کاملترین دعاها صلوات هست، جامع و کامله، دعا به همه هستی عالم هست. 14,000 صلوات هدیه به 14 معصوم بسیار مؤثره. حالا یا یک نفر بگه یا چند نفر بگن، لازم نیست پشت سر هم باشه، در جلسات متعدد باشه. الان مرسوم مثلا توی مجالس قومی که ما داریم، فرض کن 140 تا نخود خام میان میذارن، هر 100 تاشو کسی فرستاد یه نخود میذاره که 140 تا کامل بشه. حالا دست جمعی میگم تو مجالس به جای اینکه حرفای متفرق زده بشه، مخصوصا مجالس زنانه، این رو باب بکنن، حرف خدا نکرده حرف غیبتی این ور اون ور گناه و معصیت توش میشه. 14,000 صلوات وقتی جمعی زیاد باشه در مدت بسیار کمین انجام میگیره. 14,000 صلوات بسیار مؤثره. و سومشون میفرمودن افرادی که تمکن مالی دارن، افرادی که تمکن مالی دارن، ریختن خون و قربانی کردن بسیار مؤثره و اثرش کمتر از اون دو چیز نیست. اینکه انسان مریضی داره، مشکلی داره، گرفتاری داره، ما برای دکورمون، برای خانمون، برای ماشینمون میلیونی خرج میکنیم یا وام میگیریم، ولی وقتی به صدقه که میرسیم یا قربانی کردن دستمون میلرزه. من نمیدونم چرا اینجاها دستمون میلرزه، مسئله مالی خیر و امر خیری پیش میاد.
مثلا قربانی حتما گوسفند باشه، این که نمیتونم
عرض میکنم قربانی بهتر اینه که گوسفند باشه. خانه نو عروسی رو میارن، البته این که برای مرده ها قربانی تابوت رو میخوان بردارن جنازه رو، اینو ما نیدیم روایتی چیزی. البته اگه گوشتش رو انفاق بکنن خوبه، صدقه ای هست، ولی این که برای این کار حرکت دادن جنازه مرسوم شده در تهران بالخصوص، این رو بالخصوص برای این کار ما ندیدیم. ولی اصل قربانی خدا یکی اطعام طعام، طعام دادن رو خیلی دوست داره و یکی هم قربانی رو. حالا اگر گوسفند باشه که خیلی بهتره،
خوب.
اگر گوسفند نشود مرغی خروسی، این که یک خونی ریخته بشه در واقع اون بلاگردان میشه، این رو خدا دوست داره. و یکی از کارهای دیگه خوب قشنگ دیگه این که میتونیم ما مثلا چند نفر شریک بشیم یه گوسفند. یه گوسفند اگر گرانه نفری 50 تومن 100 تومن چند نفر، یه خانواده
نداره،
نه اشکال نداره،
اثرشو داره،
اثر داره. بله بله، الان خانواده‌ای هستن در طول ماه یا سال یا دو سه ماه یک بار هر کدوم پولهاشون رو هم میگذارن یک قربانی میکنن. حالا اگر نیاز دارن بخشی از اونم خودشون استفاده بکنن و بخش دیگرشو به فقرا بدن، به نیازمندا بدن، این بسیار حتما بخشش رو صدقه بدن، بسیار مؤثره. یعنی این فراوان اتفاق افتاده که این ریختن خون، حدیث داریم موج بلا میاد میخواد به طرف بخوره ولی این در واقع این گوسفند قربانی میشه و فدا میشه و بلاگردان میشه و اون بلا رو برمیگردونه. یکی ریختن خون و قربانی کردن و یکی هم طعام دادن. و این نکته هم عرض بکنم چون این رو هم زیاد حضوراً یا با پیامک به ما پیغام دادن که مسئله بهداشتیش هم مراعات بکنم. واقعا بس یا حاجی دارن یا کربلایی میاد یا عمره گذار میاد، کوچه و خیابان رو خونی میکنن، مسئله بهداشتی رو این رو در منزل زد بکنن یا در کشتارگاه یا جایی که مسئله بهداشتی، این که فضا رو آلوده نکنن، نجس نکنن. بعضی شتر میکشن، گاو میکشن، گاو کشته، حالا جرثقیل آورده که این گاو رو بلند کنن ببرن، اسباب زحمت برن، همه
محلن خون.
آره، اینا واقعا هیچ وقت کار مستحبی باعث نشه که ما ایذای به دیگران، آلودگی برای دیگران، اسباب زحمت برای دیگران. مستحب رو درست به جا بیاریم. پس یکی حدیث کسا
که در انتهای مفاتیح اومده،
اومده انتهای مفاتیح، کلیات مفاتیح هست و این رو اهمیت بدن. بزرگان ما خیلی سفارش کردن 14000 مرتبه صلوات هدیه به 14 معصوم و اونایی که تمکن مالی دارن قربانی کردن یا شراکتن یا یک مرغ خروسی خلاصه در راه خدا هدیه بدن، خدا ان شاء الله بلا رو دفع بکنه.
خیلی خوب، اینم نکات خیلی خوبی بود، ان شاء الله مفید باشه و انشالله دعاهاتون بر درگاه استجابت. خیلی فرصت نداریم، من میخوام از آقای فرستادی جمع‌بندی بکنم از بحث امروز و اینکه در جلسه آینده به کجا خواهیم رسید و بعد هم سلام و صلوات بر امام حسن مجتبی و امام حسین.
بله، ما حدیث داریم که خدای متعال اگر اذن به دعا داد، اذا اذن الله للعبد فی الدعا فتح له باب الاجابه. حدیث قشنگیه، یعنی وقتی که توفیق دعا اونهایی که با خدا قهر میکنن و اونایی که دیگه میگن دعا فایده نداره بدونن که در داره بروشون بسته میشه، این علامت شقاوته. در روایت داریم که اگر خدا اجازه دعا کردن به کسی داد، علامت اینه که خدا میخواد اجابت بکنه. ولن یهلک مع الدعاء احدون، هیچ کس با دعا کردن ولی شقی ترین آدم باشه حالات نمیشه. یعنی دعا و نیایش رو یه چیز مثبتی بدونیم که بدترین آدم ها و متوسط و بهترین آدم ها با دعا کردن رشد پیدا میکنن، تو حساب خدا ذخیره میشه. این ذخیره
پسندازیه.
این پسندازمون خیلی هرچی میتونیم زیادش بکنیم. ولن یهلک مع الدعاء احدون. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله. روز دوشنبه متعلق به این دو امام بزرگواره. انشالله در آستانه فاطمیه هستیم، انشالله خودمون آماده بکنیم برای عزاداری خالصانه برای مادر همه هستی در واقع، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها.
سلام الله علیها. خیلی خوبی، اتفاق خوبی هم که افتاده اینه که ما آخرین جلسه ما در سال 90 متبرک شد، پایان برنامه حسن ختام و سلام بر امام حسین علیه السلام بود و اولین برنامه ما در سال 1391 هم سلام بر امام حسین علیه السلام. این رو به فال نیک میگیریم و انشاءالله بتونیم اونی باشیم که اونها میخوان و از ما انتظار دارن. خیلی ممنون، متشکرم. اجازه فرض دعا بفرمایید.
خدا رو تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، سال پرخیر و برکت و سالی که همه من در تحت فرمان امام زمان باشیم و بندگیمون کامل باشه. خدا تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه کسانی که فرزند ندارن فرزند شایسته، مال ندارن مال خوب و مریض ها، خدا شفای عاجل عنایت بفرماید و قرض قرضمندان رو ادا بکنه. افرادی که مسکن ندارن، همسر ندارن، همسر شایسته به اونا مرحمت بکنه. به یه جمله کامل خیر دنیا و آخرت و سعادت دارن به همه آرزومندان انشالله خدا متعال
دعای جامع و کاملی انشالله. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشالله به حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود. آی ای
دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر می شود. السلام علیکم و ابا عبدالله.